أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث منتهای وقت نماز مغرب بحث به اینجا رسید که اگر در تنافی بین مستندات اقوال هفتگانه در انتهای نماز مغرب قائل شدیم به این که جمع عرفی بین اینها وجود نداره و تعارض مستقر بین ادله این اقوال برقرار هست، نوبت میرسه به اعمال قواعد باب تعارض من الترجیح و تساوت. در قسمت اعمال مرجحات، اون مرجحی که در مقام قابل تطبیق هست موافقت با کتابه که این مزیت به ترجیح در روایات طایفه سوم که مستند قول اول قول مشهور بودند که منتهای وقت را منتصف اللیل قرار می دهد، این مزیت در این طایفه هست. البته اگر موافقت با اطلاق کتاب هم به عنوان مرجح حساب بشود، ولی اگر موافقت با اطلاق را مرجح ندانستیم، طبعا حکم در این مورد تساقط ادله متعارضه میشه و بعد از تساقط میتوان به آیه شریفه به عنوان عام فوقانی مراجعه کرد. در نتیجه اگر آیه شریفه مرجح برای بعضی از اطراف تعارض نشد، به عنوان مرجع میتواند مستند حکم در مسئله بشه و در نتیجه قول مشهور که بقای وقت نماز مغرب الا منتصف اللیل هست اثبات میشه. اما اگر قائل به تعارض و تساقط شدیم و عام فوقانی فرض بکنیم که عام فوقانی به عنوان مرجع هم وجود نداشته باشه، طبعا نوبت به اصل عملی میرسه و باید بحث بشه که چه اصلی در اینجا جاری میشه. با توجه به اینکه ثبوت تکلیف و ثبوت وقت در قسمت ابتدا یعنی قبل از ذهاب شفق معلوم هست، ولی در قطعات بعدی که بعد از ذهاب شفق الى ربع اللیل آیا وقت ادای نماز مغرب باقی هست یا باقی نیست، الى ثلث اللیل باقی هست یا باقی نیست، الى منتصف اللیل، الى طلوع الفجر، در این قطعات آیا وقت ادایی نماز مغرب باقی هست یا باقی نیست، شک و تردید داریم. با توجه به اینکه این قسمت ها ثبوت تکلیف محل تردیده ولی در قسمت ابتدا معلوم بود، طبعا اگر استصحاب در شبهات حکمیه را جاری بدانیم به کمک استصحاب بقای تکلیف و بقای وقت در قطعات بعدی هم اثبات میشه. ولی اگر استصحاب در شبهات حکمیه را جاری ندانستیم به خاطر تعارض استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع یا به خاطر محکوم بودن استصحاب بقای مجعول لاستصحاب عدم جعل به نحو وسیع، نوبت به براءت میرسه، چون شک در این موارد به لحاظ ابتدای وقت شک در این میشه که آیا بر مکلف لازم هست که در همون قطعه اول قبل از سقوط شفق نماز مغربش را بخواند، مبادرت به انجام نماز مغرب قبل از سقوط شفق بکنه، یا اینکه وقت آن تا مثلا سلسل لیل باقی هست یا تا نصف شب باقی هست. حالا یکی از اینها را مطرح میکنیم، نسبت به بقیه هم خب همینه. فرض میکنیم که تردید و شک بین سقوط و شفق و منتصف اللیل هست. خب در اینجا مکلف شک داره آیا در همون قطعه اول قبل از سقوط و شفق باید نمازش را بخواند، یا اینکه وقت نماز مغرب تا نصف اللیل باقی هست و مبادرت در قسمت اول قبل سقوط و شفق لازم نیست. چون تردید در این جهت داره، تردید در وقت موجب تردید در لزوم مبادرت در قطعه اول یا جواز تأخیر به بعد از قطعه اول الى منتصف اللیل، این چون محل تردید هست براءت در اینجا مجرا پیدا میکنه و نتیجه جریان براءت اینه که مکلف میتواند نمازش را از سقوط و شفق تأخیر بیاندازه، ولو عمدن میتواند تأخیر بیاندازه به بعد سقوط و شفق تا قبل از نصف اللیل نمازش را بخواند. و اگر هم این از یک طرف به لحاظ قطعه اول مقتضای جریان براءت عدم وجوب مبادرت هست، شک در تزیق وقت و لزوم مبادرت در قسمت اول دارد، براءت نفی میکنه این تزیق را و این وجوب مبادرت را. از طرف دیگر اگر مکلف نمازش را نخواند در این قسمت، مکلف نمازش را نخواند در قسمت اول، در قطعه اول مثلا عذری داشت نخوند، خواب بود اون قطعه اول از وقت خواب بود، یا عذر دیگه ای داشت و تمکن از انجام نماز نداشت، با بعد از سقوط شفق قادر شد، متمکن شد بر انجام نماز. بنابر این که وقت نماز مغرب زیغ باشد و با سقوط شفق وقت تمام بشه، تکلیف ادایی ساقط بشه و بعد از اون وقت اگر تکلیفی باشه، تکلیف قضایی هست. بنابر تزیق وقت نماز مغرب تکلیف ادایی وجود ندارد، در نتیجه مبادرت به انجام نماز در این زمان که بعد سقوط شفق باشه واجب نیست، چون وقت ادایی که تمام شده در قضا هم، قضای صلوات هم بنابر مواسعه و عدم وجوب مبادرت هست. اگر وقت نماز زیغ باشد، قول مرحوم شیخ طوسی در خلاف ابن براج تمام باشد، مکلف الان وظیفه نسبت به اتیان فوری نماز مغرب نداره. ولی اگر وقت نماز مغرب الی منتصف اللیل باشد، وقت نماز مغرب الی منتصف اللیل باشد، الان بر او مبادرت لازم هست. می شود مثل کسی که در نماز ظهرین ساعت یک بعد از ظهر تا ساعت دو بعد از ظهر معذور هست، عاجز هست، غیر متمکن هست، ولی از ساعت دو بعد از ظهر می تواند نماز ظهر و عصر شو بخواند. خب طبعا وظیفه لزوم الاتیان و مبادرت قبل از غروب شمس. در اینجا هم در قسمت آخر وقت در صورتی که نخوان مکلف نمازش را در قطعه اول به خاطر عذر نخوان، به خاطر عجز نخوان، الان شک می کند که آیا وقت باقی هست حتی تجب علیه مبادرت به انجام نماز و اتیان نماز مغرب اداءً، یا اینکه وقت تمام شده و الان نمازی که بخواند نماز قضایی حساب میشه، در نتیجه لا تجب علیه مبادره. شک در بقای وقت نماز مغرب به ارتفاع وقت نماز مغرب برمیگرده به اینکه آیا بر او مبادرت به انجام نماز مغرب واجب هست چون هنوز وقت ادایی باقی هست، یا این وقت تمام شده و نماز قضا شده و در نتیجه وجوب المبادره ندارد. شک در وجوب المبادره و عدم وجوب مبادره هست. این شک مجرای براءته، مجرای اصل براءته. پس هم به لحاظ اول وقت نسبت به کسی که اختیار دارد با جریان براءت وجوب المبادره قبل ذهاب و شفق نفی می شود، هم نسبت به آخر وقت برای کسی که معذور هست، مبادرت به انجام نماز بعد سقوط و شفق نفع می شود با دلیل براءت. این تقریب جریان براءت هست، که به لحاظ مبدأ، به لحاظ ابتدای وقت و به لحاظ قسمت انتهای وقت از نظر نتیجه مختلف میشه. به لحاظ مبدأ وقت موافق با قول مشهور می شود، نتیجه به صالح مشهور هست چون اگر منتهای وقت منتصف اللیل باشد، مبادرت قبل سقوط شفق لازم نیست. در این قسمت براءت به صالح مشهور، در قسمت آخر وقت جریان براءت به صالح قول مرحوم شیخ طوسی هست که وقت نماز مغرب را، منتهای وقت را سقوط و شفق میدونه. این تقریب جریان براءت. ولی اینجا اشکالی در جریان براءت نسبت به فرض اختیار، نسبت به فرض اختیار در قسمت اول وقت وجود داره. نسبت به این فرض اشکال می شود که این براءتی که شما گفتید، تقریب کردید برای نفی وجوب مبادرت، این براءت جاری نمیشه. نسبت به مکلفی که در اول وقت مختار هست، قادر هست، میتواند نماز مغرب را قبل از سقوط و شفق بخواند، براءت از وجوب المبادره قبل سقوط و شفق جاری نمی شود. چرا جاری نمی شه؟ چون جریان براءت در این قسمت برخلاف علم اجمالی در بین هست و به عبارت اخرى براءت در این قسمت به لحاظ این تکلیف محتمل معارضه می کند با براءت از وجوب مبادرت بعد سقوط شفق و قبل منتصف اللیل، با این براءت معارضه می کنه. چون اینجا ما علم اجمالی داریم به ثبوت تکلیف که مردد بین طرفین هست، اگر براءت نسبت به هر دو طرف جاری بشود، جریان براءت در هر دو طرف برخلاف علم اجمالی هست و در نتیجه تعارض می شود بین این براءت ها و جاری نمیشه. تقریب تعارض براءتین به اینکه مقتضای علم اجمالی در اینجا احتیاط هست نه عدم جریان براءت، تقریب اینه که در این مورد بحث فرض اینه که مردد هستیم، شک داریم که آیا منتهای وقت نماز مغرب سقوط شفق یا منتصف اللیل، این دو تا قول را در نظر میگیریم. بقیه اقوال هم به همین ترتیب حکم در اونها معلوم میشه. ما شک داریم که منتهای وقت نماز مغرب سقوط شفق هست یا منتصف اللیل. اگر منتهای وقت نماز مغرب سقوط شفق باشه، مبادرت به انجام اون نماز قبل از سقوط شفق لازم هست. و اگر منتهای وقت نماز مغرب سقوط شفق نباشد بلکه منتصف اللیل باشد، خب اگر مکلف در حالت اختیار قبل از سقوط شفق نمازش را نخواند، الان باید قبل منتصف اللیل مبادرت به انجام نماز بکنه. بعد سقوط شفق و قبل از منتصف اللیل لازم هست نماز را انجام بده. خب ما علم اجمالی داریم به این که یا وقت نماز مغرب سقوط شفق هست یا منتصف اللیل. این علم اجمالی به انتهای وقت در عهد الحدین، این علم اجمالی یعنی علم به وجوب مبادرت در یکی از این دو زمان، یا مبادرت
قبل سقوطش، مبادرت به ایجاد نماز مغرب قبل سقوط شفق واجب هست یا مبادرت به انجام نماز مغرب بعد سقوط شفق و قبل در اون قسمت قبل منتصف الليل لازمه؟ خب علم اجمالی داریم به وجوب مبادرت در یکی از دو فرض، در نتیجه براءت از وجوب مبادرت اول با براءت از وجوب مبادرت دوم با همدیگر تعارض می کنند، هر دو نمی توانند جاری بشوند چون جریان هر دو معن مستلزم ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم بالاجماله. این اشکالی است که در اینجا وارد میشه و مناقشه‌ای که وارد میشه در جریان براءت در این موارد. آیا این اشکال جواب داره؟ میشود از این اشکال جواب داد؟ یمکن ان یقال، به این که این اشکال که وجود علم اجمالی منجز مانع جریان براءت در این طرف میشه، این اشکال وارد نیست به علم، چون علم اجمالی اینجا منجز نیست، علم اجمالی اینجا منجز نیست، به همون بیانی که در بحث تخت اختصاصی نماز عصر در جایی که شخص نماز عصرش را سهواً نسیاناً قبلاً خونده بدون اینکه ظهر را بخواند، نماز عصرش را خونده، در اون مقدار 4 رکعت باقی الا غروب ملتفت شده که نماز ظهرش را نخونده، آیا نماز ظهرش را باید بخواند یا نماز ظهرش را نباید بخونه؟ اونجا در اون بحث مرحوم آقای حکیم فرموده این براءت جاری نمیشه، در بعضی از تقادیر چون علم اجمالی داریم براءت جاری نمیشه. در اون بحث در جواب مرحوم آقای حکیم گفته شد که بر اساس اون قاعده و مبنایی که مرحوم آقای تبریزی در مثال شک در کثیر السفر در مورد روزه بیان فرمودن، علم اجمالی در این موارد منجز نیست. اگر علم اجمالی اطراف علم اجمالی به نحوی باشد که مخالفت تکلیف در احد الطرفین در بعضی از اطراف موجب ثبوت تکلیف به نحو معلوم به تفصیل بشه، موجب ثبوت تکلیف در طرف آخر در بعض الاطراف به علم تفصیلی باشه، در چنین موردی علم اجمالی منجز نیست. ما نسبت به اطراف محتمله که علم تفصیلی نداریم براءت جاری بکنیم مشکلی ایجاد نمیشه، محذور ایجاد نمیشه. بر اساس اون نکته در مقام هم به این اشکال یمکن ان یقال که به اشکال در مقام هم میتوان اینطور جواب داد که هر چند در این مورد با این تقریبی که بیان شد علم اجمالی وجود داره به وجوب مبادرت الى اتیان المغرب در احد الوقتین، ولی این علم اجمالی منجز نیست چون تکلیف معلوم در بین که نماز مغرب باشه که از نمازهای یومیه هست، به خاطر اینکه در مورد این تکلیف وجوب القضا ثابت هست، همین ثبوت وجوب القضا در تقدیر ترک الادا، این خصوصیت با باعث میشه که اگر در بعضی از تقادیر تکلیف به اتیان نماز مغرب مخالفت بشه، یک تقدیر معلوم و تفصیلی دارد که در اون تقدیر ثبوت تکلیف محرز هست. رو این حساب براءت از چند تقدیر مستلزم، براءت در بیش از یک طرف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست و محذوری بر اون بار نمیشه. خب در همین مورد در نماز مغرب که از نمازهای یومیه هست، از آنجایی که برای اون وجوب القضا بعد از وقت ثابت هست، لذا شما براءت رو جاری بکنید هم از وجوب مبادرت در قبل از سقوط و شفق براءت جاری بکنید، هم از وجوب المبادرت در فاصله بین سقوط و شفق و منتصف اللیل براءت را جاری بکنید، جریان این دو براءت موجب ترخیص در مخالفت قطعیه نمیشه. نهایت جریان براءت اینه که مکلف این دوتا کار را انجام نده. خب این دوتا کار را اگه انجامم نده، نماز را بعد از اون به صورت قضا حتما باید انجام بده. رو این حساب براءتها با هم تعارض ندارند، به همون بیان و با همون نکته ای که در مسئله شک در مورد شک در کثرت و سفر در مسافرت دانشجو و طلبه و امثال اینها که برای شغل و کسب درآمد سفر نمی کنند، برای تعلم سفر می کنند، در مورد اینکه روزه واجب هست در این سفرها به خاطر اینکه اینها کسی رو سفر هستند، یا روزه واجب نیست چون مسافر غیر کسی رو سفر هستند، و همون بیانی که در اونجا مبنای مرحوم آقای تبریزی توضیح داده شد، به همون وجه در مانانوسی هم این علم اجمالی منجز نیست، چون موجب جریان براءت در اطرافش موجب ترخیص در مخالفت قطعیه نمیشه. یمکن ان یقال در جواب مناقشه که نه، ما با اون بیان این مناقشه را حل می کنیم. ولی تأمل و اشکالی که به این جواب وارد هست و در این جواب میاد اینه که بین مقام و اون بحث وقت اختصاصی است در قسمت آخر و مثال شک در کثرت و سفر، بین مقام و اون دو مورد فرق هست. در اون دو مورد، در مثل شک در کثرت سفر و امثال اینها، اونجا تکلیف نسبت به روزه، تکلیف به ادا معلوم نیست. شک در اینه که آیا ادا واجبه یا قضا واجبه. اونجا نسبت به خصوص ادا علم به ثبوت تکلیف وجود نداره. ولی در ما نحنفی ما میدانیم که در مقابل تکلیف به اصل اتیان نماز مغرب، تکلیف ادایی ثابته. میدانیم واجب هست اداء نماز مغرب و مبادرت به انجام نماز مغرب در وقت خاصش که از بعد از غروب شروع میشه. ما علم به ثبوت تکلیف به ادا بعد از غروب شمس داریم، غیر از اصل انجام نماز مغرب که اعم از ادا و قضا هست، تکلیف به خصوص ادا معلومه. خب با توجه به اینکه تکلیف به خصوص ادا معلومه، غیر از معلومیت جامع بین ادا و قضا، تکلیف به اصل ادا معلومه. با توجه به اینکه تکلیف به اصل ادا معلوم هست، این دوتا براءتی که شما جاری می کنید، یعنی براءت از لزوم مبادرت به انجام نماز مغرب قبل از سقوط شفق با براءت از وجوب مبادرت به نماز مغرب بعد سقوط شفق و قبل منتصف اللیل، این دوتا براءت ها با همدیگر معارضه می کنند. چرا؟ چون اجرای این دو براءت معناش این هست که در این وقت بین غروب شمس و منتصف اللیل، نتیجه این دو براءت اینه که در این وقت از غروب شمس شروع شده تا منتصف اللیل شما میتونید نماز را نخونید. اتیان نماز در این محدوده لازم نیست، نه در قسمت اول که قبل سقوط شفق باشه مبادرت لازمه، نه در قسمت دوم. براءت اول مبادرت در قسمت اول را نفی میکنه، براءت دوم هم مبادرت و ادای در قسمت دوم را نفی میکنه. در نتیجه این دوتا براءت اینه که مکلف میتواند در این وقت نخواند، در حالی که ما علم به لزوم اتیان به صلات اداءً بعد از غروب داریم. چون علم به این داریم، به این دوتا براءت نفی میکنه، به این دوتا براءت نفی میکنه، منافی هست با اون تکلیف معلوم بالاجمال، روی این حساب این دوتا براءت ها جاری نمیشوند، بلکه به مقتضای علم اجمالی مکلف باید احتیاط بکنه. یعنی اگر نوبت به اصل عملی برسه و در مرحله دلیل اجتهادی حکم مسئله حل نشه، مکلف باید به لحاظ قسمت اول وقت قول چهارم را رعایت بکنه که قبل از سقوط شفق نمازش را بخواند، و اگر رعایت نکرد قسمت اول را، در قسمت اول رعایت نکرد، باید در قسمت دوم نمازش را انجام بده، باید در قسمت دوم نمازش را بخواند. به مقتضای علم اجمالی براءت از وجوب مبادرت جاری نمیشه، باید این گونه عمل بکنه. البته این نسبت به مکلفی هست که در اول وقت قادر هست و معذور و مستر نیست، در مورد چنین مکلفی علم اجمالی وجود داره. اما نسبت به مکلفی که در وقت اول معذور هست و قدرت بر انجام نماز ندارد، نسبت به چنین مکلفی علم اجمالی وجود نداره، بلکه به لحاظ قسمت دوم که بعد سقوط شفق هست، به لحاظ این قسمت که حساب بشه، مکلف شک در تکلیف داره، شک در وجوب مبادرت داره. بناءً علی مسلک المشهور که وقت تا منتصف اللیل باقیه، مبادرت برش لازمه. بناءً علی قول شیخ در خلاف و ابن براج، الان وجوب مبادرت ندارد. روی این حساب براءت نسبت به این قسمت جاری میشه. نسبت به قسمت اول چون معذور فرض شده، مستر فرض شده، اختیار در او فرض نشده، روی این حساب تکلیف نسبت به قسمت اول منتفی هست. عدم وجوب مبادرت در قطعه اول احتیاج به جریان براءت ندارد، بلکه معلوم هست قطعاً که در قسمت اول تکلیف نداره. اونی که محتمل هست ثبوت تکلیف قسمت دومه، که در یک قول، بنابر یک قول، در یک تقدیر، یعنی بنابر یک قول مبادرت بر او لازمه، بنابر قول دیگر مبادرت لازم نیست. شک در وجوب مبادرت و عدم وجوب مبادرت که داشته باشد جای جریان براءت با تمسک به براءت نفی می شود وجوب مبادرت. فصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.